شب شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. از گروه خانواده ی رادیو سلامت برنامه مخاطب خاص رو بشنویم.
خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت
بشه. شاید اراده‌ای در این زمینه نیست.
امکانات دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز در هر نقطه ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید. با برنامه دیگری از مخاطب خاص، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت، در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو سلامت، برنامه مخاطب خاص. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس مجری برنامه مخاطب خاص. به روال هر شنبه از ساعت 8 شب تا 9 شب به مدت 1 ساعت با این برنامه علمی در خدمت شما هستیم. گفتگوهایی داریم با کارشناسان مطرح کشور با موضوعات و سوژه‌های مختلف روز در بحث سلامت که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره. و اما موضوع برنامه این هفته که تا ساعت 9 شب در خدمت شما خواهیم بود. آیا امکان تغییر بروز و شیوع بیماری‌های تنفسی از جمله کرونا با باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها وجود دارد؟ با این سوال در خدمت کارشناسان مختلف خواهیم بود. ببینیم با ورود مهر ماه که الان سه هفته هم گذشت، هرچند هفته اول شاید بگیم تعطیل دو هفته فعال مدارس و دانشگاه ها، حجم حدود 14 میلیونی دانش آموزان و حداقل 3-4 میلیونی دانشجویان در کلاس ها و تجمعاتی صورت میگیره و فصل پاییزی که به هر حال هر سال حتی قبل از کرونا هم با بیماری های این فصل به هر حال دست به گریبان بودیم، سرماخوردگی موضوع شایع، آنفولانزا به همین ترتیب. خب 3 سالی هم هست که درگیر کرونا هم شدیم. خب ببینیم آیا با باز شدن مدارس و دانشگاه ها ممکنه بروز و شیوع بیماری های تنفسی که این رو از کارشناسان خواهیم پرسید، چه خطراتی ممکنه وجود داره، چه بیماری های تنفسی بالقوه سلامتی ما رو تهدید میکنه از جمله کرونا وجود داره یا نه، و این رو پیگیر خواهیم بود. با ما همراه باشید تا ساعت 9 شب با این موضوع برنامه. سلام و شب بخیر جناب دکتر سوری عزیز، اولین کارشناس تلفنی این برنامه. آقای دکتر، ممنون از همراهی شما با این برنامه. سلام و شب بخیر.
سلام قربان، وقت عالی بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم شما. عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزوی سلامتی و سربلندی دارم برای همه ملت.
متشکرم. جهت اطلاع شنوندگان محترم، آقای دکتر سوری عزیز صاحب نظر متخصص اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مسئولیت هایی که حالا چه در ستاد ملی کرونا کمیته علمی داشتن و بعدن قرارگاه عملیاتی در وزارت کشور، به عنوان صاحب نظر و بسیار مطلع که کتاب های متعدد رو هم در همین دوران نوشتن و تقدیم جامعه علمی و پژوهشی هم شده، در خدمت آقای دکتر سوری هستیم. آقای دکتر، با این سوال مواجهیم که آیا با باز شدن مدارس و دانشگاه ها امکان تغییر بیوز و شیوع بیماری های تنفسی از جمله کرونا وجود داره یا خیر؟
خدمت آرزم، ببینید، برای اینکه بیماری عفونی یا قابل انتقال ایجاد بشه و برای اینکه در جامعه گسترش پیدا بکنه، باید اولا عامل بیماریزا وجود داشته باشه، باید راه انتقال و زنجیری انتقال هم مهیا باشه. تجمعات و مسکت رینگ ها، به خصوص تجمعات انبوه، یعنی در واقع ظرفیت یک مکان به خصوص بسته، وقتی که به اشباع برسه یا بیشتر از حد لازم برسه، قطعا امکان انتقال بیماری ها، به خصوص بیماری هایی که راه انتقالش تنفسی هستش، افزایش پیدا میکنه. بنابراین به شکل کلی با بازگشایی مدارس ما انتظار داریم که فراوانی بیماری های منتقل از طریق هوا و تنفس افزایش پیدا کنه، ولی خب یک اقدامات و تمهیداتی میشه اتخاذ کرد که این میزان پایین تر بیاد، ضمن اینکه خب حالا شدت و الگوی اپیدمیولوژی این بیماری ها بستگی به عوامل مربوط به خود ویروس یا عامل بیماریزا هم داره، مثل قدرت بیماریزایی، شدت بیماریزایی و امثال اینها، که اگه فرصت شد خدمتتون عرض کنم.
بله، بدون شک. برای راهنمایی حالا همه شنوندگان، اول می‌دونید در کل بیماری‌های تنفسی که داره میگیم شامل چه مواردیه که ممکنه به طور بالقوه سلامتی ما رو تهدید بکنه؟
بله، بیماری تنفسی خب یه طیف وسیعی از بیماری‌ها رو شامل میشه، بعضیش مزمن هستن، بعضی حاد هستن. ما بیشتر منظورمون بیماری‌های تنفسی حاد هست که فعلا با توجه به شرایط پاندمی کووید 19 هنوز هم به طور بالقوه شانس گسترش این اپیدمی بیشتر هستش. اینی هم که الان ما با شاهدش هستیم، بیشتر یک اعلام آتش‌بس یک طرفه از جانب ویروس هست تا اینکه ما خیلی کاری کرده باشیم یا بخوایم بکنیم. بنابراین احتمال اینکه ما جهش‌های جدی‌تری رو پیتر پیش رو داشته باشیم هست، معناش وحشت کردن نیست، معناش اینه که باید آماده باشیم و باید خودمون رو مهیا کنیم برای مقابله با اونها و دچار خواب زمستانی نشیم. ولی خب بیماری حاد تنفسی عمدتا از دسته بیماری هایی که آنفولانزا ها هستن، انواع اقسام واریانت هایی که ممکنه باشه، چون استدلال دارید ما هر سال ویروس های فصلی آنفولانزا یه جهش هایی دارن، برای همینه که ما واکسن هایی که توصیه میکنیم به افراد پرخطر و کودکان در جامعه، هر سال اینها ساخته اون سال رو پیشنهاد توصیه میشه، خود تغییری که توی ماهیت ژنتیکی و بیولوژیکی ویروس ممکنه رخ بده. علاوه بر عمدتا آنفولانزا هستن، کرونا ویروس ها خودشون دسته کرونا ویروس ها میتونن باعث ایجاد بیماری تنفسی بشن، ضمن اینکه انواع دیگه بالاخره ذات‌الریه و پنومونی و اینجور چیزا هم که شاملش هست، اون دیگه بستگی به این داره که رعایت بهداشت فردی عمومی چگونه انجام بشه، سطح ایمنی جامعه چقدر باشه، چقدر محیط مهیا بشه برای مقابله با اینها، مثل تهویه مناسب. شاید آقای دکتر به اصطلاح بعضی از دوستان حتما شنونده میدونن، من یادم هستش وقتی مدرسه های خارج از کشور رو میدیم و بشه اروپا خیلی سردتر از ایران هست، حتی تو فصل سرمای بسیار زیاد زمستون هم بچه‌ها رو می‌آوردن بیرون هوا بخورن تو اون سرما، هم پنجره‌ها رو فقط باز می‌ذاشتن که هوا تهویه بشه و برای ما عجیب بود، اصلا که خب کار منطقی هست برای اینکه اون گردش هوا صورت بگیره، ویروس در یه جا نمونه و دنسیتی ویروس در فضا پایین بیاد و شانس ابتلا کم بشه، چون خطر نمیتونیم به عنوان صفر و صد تعریفش بکنیم، بگیم این کارو بکنیم 100% مسئولیم، اون کار رو نکنیم 100% مسئول نیستیم یا 0% مسئولیم. این یه طیفی هستیه، ما هر چقدر بتوانیم با مداخلات و اقداماتی که انجام میدیم احتمال خطر رو به صفر نزدیکتر کنیم، شانس ابتلای بیماری، گسترش بیماری، رخداد طغیان ها، اپیدمی ها کمتر میشه. و خب این نیازمند یک مجموعه از فعالیت ها و اقدامات هست که اولیای مدارس، حوزه سلامت، والدین، خود دانش آموزان باید انجام بدن که ما آسیب کمتری ببینیم و این احتمال خطر رو به صفر نزدیکتر بکنیم. علاوه مهم این هستش که ما بیماریابیمون فعال و سریع باشه. نیازمند این هستش که فضای محیطمون رو خوب بهش توجه داشته باشیم و اینکه بالاخره شروع یک اپیدمی یا یک طغیان معمولا از یک نفر صورت میگیره. اگه اون یک نفر حالا دانش آموز یا هر فرد دیگه‌ای که سریع‌تر شناسایی بشه، حالا چه توسط خانواده اگر میبینه بچه‌ش علائمی از آنفولانزا یا سرماخوردگی داره، در خونه نگه داره، اجازه نده مدرسه بره و دیگران آلوده کنه، یا اولیای مدرسه به محض اینکه مشاهده میکنن موردی رو، حتی اگه بتوانن بیماریایی بکنن در بعد ورود دانش آموزان به مدرسه، مثل کووید دیگه، یعنی بچه‌هایی که علائم اولیه سرفه، تب، آبریزش بینی امثال اینها دارن، طبعاً سرعت انتشار بیماری رو کم میکنن و احتمال خطر رو کمتر میکنن. عزیزان نگردن یه مورد پیدا بکنن بگن آه این کارم کردیم دیدی شد، چون ما در سطح کلی وقتی روی کرده اپیدمیولوژی داریم احتمال رو در سطح جامعه میسنجیم، میگیم خب این کار رو انجام بدیم احتمال خطر مثلا 50%، این کار رو انجام ندیم میشه 70%. این 20% تفاوت برای ما ارزش داره، برای جامعه ارزش داره، و هرچند ممکنه بالاخره من تو گروهی بیافتم که اون کارو کردم ولی احتمال 50% دامن منو گرفته، من نوعی رو گرفته. اینکه ما باید احتمال خطر رو در سطح جامعه حتی امکان کاهش بدیم.
درود بر شما. این نکته توصیه شما فرمودید برای خود من این تجربه شد که مدیریت مدرسه به دبستان اعلام کردن که هر دانش آموزی که کمترین علائمی از سرماخوردگی، تب، آبریزش بینی داره لطفاً و خواهشاً نیاد، نگران موضوع عدم حضور هم نباشن، چون برای بحث سلامتی جمع کلاس حالا 30 نفره آلبتور میانگی میخوایم بگیریم. و حالا اشاره کردید که احتمال این موج جدید دوباره کرونا هست و همچنین تاکیدم روش بحث آنفولانزا، چقدر این موضوع هم جدیه و برای کی شاید بگیم پیشبینی میشه؟ الان شاید به قول شما یه آتش بس یک طرفه تشبیهش کردید از طرف خود این ویروس. حالا با وضعیتی که در اروپا هست که یک موج افزایشی داشتن، ممکنه پیشبینی میشه که ما ممکنه در چه فاصله زمانی دوچار موج بعدی بشیم خدای نکرده؟
این احتمال همواره هستش، احتمال هرگز صفر نرسیده. مثلا یه سری اقدامات باید انجام میگیره، جامعه باید توی یک فضای مجهول حرکت نکنه. منظور از جامعه به خود سیاست گذاران حوزه سلامت است. ما برای اینکه توی این فضای مجهول حرکت نکنیم، تصمیم گیری نکنیم، نیاز هست که دانش خودمون رو از وضعیت اپیدمیولوژی اینها افزایش بدیم. چگونه با بیماریابی فعال، با شناسایی طغیان ها، با سنجش سطح ایمنی جامعه، با رصد و رهگیری واریانت های جدید احتمالی که در جامعه ایجاد میشه، و اینکه خب گروه های پرخطرمون رو محافظت بکنیم، آمادگی لازم به لحاظ فکری، تجهیزاتی، ساختاری داشته باشیم. و من پیشنهادم به دوستان در حوزه سلامت وزارت بهداشت این است که واقعا از این فرصتی که عرض کردم آتش بس یک طرفه ایجاد شده، باید واقعا حداکثر استفاده بشه و تلاش ها مضاعف بشه، هم تجربیات مثبت رو ما بتونیم تقویت کنیم در سیستم بهداشت درمانیمون، هم تجربیات منفی و ناکامی هایی رو که در مدیریت و کنترل اپیدمی داشتیم رو برای سازوکارهای بومی مناسب با استناد به یافته‌های علمی بین‌المللی و حتی چنین تحقیقات بومی محلی انجام بدیم تا بتونیم یک آمادگی مناسبی رو داشته باشیم. اگر این اتفاق نیفته، واقعا بار دوم اگر ما بخوایم تجربه بکنیم آنچه که در زمستان یا اواخر پاییز 1398 بر سر جامعه آمد، تکرار اون دیگه نابخشودنی هست. الان این هشدارها داده میشه که خدا نکرده این اتفاق نیفته. ضمن این که خب همونجور که استدلال دارید، احتمال این که پاندمی های بعدی رو ما در فاصله زمانی کوتاه‌تری شاهد باشیم خیلی زیاده. درسته بین دو تا پاندمی وحشتناکی که بشر تجربه کرد، یعنی آنفولانزای اسپانیایی و کووید 19، حدود 100 سال طول کشید، ولی قطعا پاندمی های بعدی انقدر زمان نخواهد برد. پس این آمادگی بسیار بسیار ضروری است و کشورهای موفق ها خواهند بود که از مردمشون جامعهشون بیشتر محافظت کنند، بار ناشی از این بیماری ها رو کمتر بکنند که آماده تر و مهیاتر باشند. این آمادگی نیاز به برنامه‌ریزی داشتن نقشه راه مناسب داره و اینکه خب از همه ظرفیت های جامعه به درستی استفاده بشه و همونجور که خود دوستان در وزارت بهداشت بارها اعلام کردن، سهم اون وزارتخونه و تمام اجزا و انشعابات اون شاید 20% در سلامت نقش داشته باشه، 70-80% به بیرون از اون چهار دیواری ها مربوط هست. اینم یه بخشی ظرفیت های موجود در کشوره. من آرزو میکنم که این تجارب موفقی به دست آمده به یه شکل سیستماتیک و مدونی ثبت و ضبط بشه تا درس‌هایی برای آیندگان باقی بمونه که دوباره آسیب‌هایی که ما دیدیم تکرار نشه براشون.
درود بر شما، ممنون از همراهی شما و توصیه‌های کارشناسی و دلسوزانه و امیدواریم به قول شما نظام تصمیم‌گیر ما دولتی در بخش حوزه سلامت از این فضا به خوبی استفاده بکنن، آماده بشیم برای موج‌های بعدی کرونا یا بیماری‌های دیگه و خدای نکرده پاندمی‌های دیگری که پیش می‌آید و فاصله زمانی کمتر ممکنه ما رو تهدید بکنه. آقای دکتر ممنون از همراهی شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم، شب شما هم
خدا نگهدار، سلامت باشید. صدای ما رو از رادیو سلامت برنامه مخاطب خاص میشنوید که هر شب یک شنبه این شنبه شب ها ساعت 8 تا 9 شب از موج FM ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. در اولین گفتگو در خدمت آقای دکتر سوری بودیم، اپیدمیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص و صاحب نظر در حوزه اپیدمیولوژی و این بحث بحران کرونا که داشتیم. به توصیه‌های توجه داشتن و تاکید بر این داشتن که ما در شرایط فعلی در یک آتش‌بس یک طرفه از سمت ویروس کرونا مواجهیم، عادی انگاری نکنیم، ممکنه با این خطر موج بعدی هم مواجه هستیم، از این فرصت باید استفاده بکنیم برای آمادگی برای و برنامه تهیه کردن و توصیه‌هایی که لازم داریم به این که در بحث با موضوع برنامه که امشب هست رو، این که آیا با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ممکنه با تغییر بروز و شیوع بیماری‌های تنفسی از جمله کرونا مواجه بشیم یا نه، لازمه که مربیان، کادر مدرسه، اولیا، خود دانش آموزان و حوزه سلامت کشورمون مراقب باشیم، آماده باشیم خدای نکره برای پاندمی یا خدای نکره موج بعدی کرونا بیماری تنفسی دیگه. خب در دومین گفتگوی امشب در خدمت آقای دکتر شبستری هستیم، مشاور و عضو کمیته علمی ستاد کرونا خراسان، محقق و پژوهشگر و بروز که آخرین یافته ها رو در حوزه بیماری های تنفسی و از جمله کرونا هر روز گردآوری و منتشر هم میکنن و جای تقدیر هم داره. آقای دکتر شبستری عزیز سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب عالی بخیر در خدمت.
متشکرم، ممنون از همراهی شما با این برنامه و خدا قوت میگیم برای کارهای علمی و پژوهشی شما. آقای دکتر، با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و طبیعتاً تجمعی که در یه فضاهای نسبتاً بسته کلاس ها برگزار میشه، آیا امکان تغییر بروز و شیوع انواع بیماری های تنفسی از جمله کرونا وجود داره یا نه و اینکه چه باید کرد؟
بله قطعا همینطور آقای دکتر. من مجددا شب بخیر میگم خدمت شما همکاران محترم و همه
سلامت باشید
دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. ببینید، ما برای بحث بازگشایی مدارس در اروپا و کشورهای دیگر در آسیا، در استرالیا، اقیانوسیه، در آمریکای شمالی طی یک سال دو سال گذشته که همه گیریه کرونا بوده است، مطالعات متعددی انجام شده که آیا ببینن که وضعیت انتقال ویروس، وضعیت انتقال بیماری در بین بعد دانش آموزان مدارس و خانواده هاشون، کارکنان مدارس چجوری است، آیا مشابه افراد دیگه هست در جامعه یا خیر شرایط فرق میکنه به خاطر ازدحام کودکان در کلاس ها. واقعیت اینه که ما یه مطالعه جدی داریم راجع به بچه های مثلا کلاس اول دبستان یا کودکستان که در نشریه معتبر لنست منتشر شد در ابتدای امسال، حدوداً در اپریل سال 2022. اونجا اومدن بررسی کردن، اومدن ردگیری کردن بچه های مدرسه رو و دیدن که توی مدرسه به عنوان نمونه در کشور سوئیس، در یک مدرسه‌ای که بچه های 4-5 ساله تا 7-8 ساله رو نگهداری میکرد، دیدن که خیلی میزان نقل و انتقال بیماری زیاد بوده بین بچه ها. یه چیزی که خیلی توجهشون رو جلب کرده این است که در مطالعات دیدن که میزان انتقال خانگی مدرسه به منزل خیلی چشمگیر بوده و این بچه هایی که خب میان با به حساب با بالاخره با پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها اینها در ارتباطن، از اون ور ما بحث افرادی رو داریم در منازل که افراد متعلق به گروه پرخطر هستن، سنین بالا هستن، خب این شرایط خوبی رو ایجاد نمی کنه. یکی این مسئله است. یکی این که یه مطالعه‌ای از ایتالیا منتشر شد اخیراً که دیدن که ما اونجا اومدن ردگیری کردن به اصطلاح این افرادی که همدیگر رو آلوده میکنن و مبتلا میکنن، دیدن که انتقال و انتشار کرونا در مدارس به شکل خیلی راحت تری و بیشتری از جامعه به شکل عامش صورت میگیره و اومدن دیدن در یک شهری در ایتالیا به نام نده اومدن بررسی کردن این بحث مدارس رو و آلودگی رو و این ردگیری کردن، ردیابی کردن بچه های دانش آموز و کارکنان مبتلا رو، نشون دادن که دیدن که آلودگی به اصطلاح افراد در تماس نزدیک در نزد دانش آموزان مبتلا در مقایسه با بچه های غیر دانش آموز و افراد غیر دانش آموز 5-1.5 بوده. یعنی اینایی که دانش آموز هستن میزان به اصطلاح کنتکت های نزدیکشون، تماس های نزدیکشون، آلودگیشون اگه 5 باشه در شرایط غیر دانش آموزی 1.5 بوده، یعنی حدودا 3 برابر این شرایط ابتلا رو بیشتر کرده. خب این یه هشداری هست که مطالعات مختلف داره اینو نشون میده که ما تو شرایط مدارس مسئله داریم. این که چه کار بکنیم، راه حل‌های متعددی براش گفته شده. خب بحث اول این است که واکسن بزنن، این که باید واقعا بچه‌ها واکسن بزنن. در کشور ما هم الحمدلله واکسن‌های خوبی داریم برای کودکان، میتونن استفاده کنن و نوجوانان. بحث ماسک است، واقعا توی فضای کوچیک 20 نفر میشینن، پنجره رو میبندن، در و پنجره رو هوا سرده، خب این قطعا مسئله ایجاد میشه. ماسک باید بزنن، ونتیلاسیون و تهویه ایجاد کنن توی کلاس درس. یه چیزی رو که خیلی من دیدم که در برخی کشورها به شکل روتین در اومده و والدین دارن میان همیاری میکنن به مدارس، حالا تهیه میکنن خودشون یا میخرن اهدا میکنن به کلاس‌های درس بچه هاشون، خیلی هم هزینه نداره، واقعا خیلی ارزونه، میان یک جعبه هایی از فیلترهای هپا درست میکنن که توش یه فن داره و به اصطلاح این هوا رو میگیره و تصفیه میکنه و از اون ور میده بیرون که میذارن تو کلاس های درسشون، به شکل یه همیاری بین اولیا و مدارس هست، خیلی هم هزینه بر نیست. محاسبه کرده بودن یکی از دوستان، حتی محاسبه کرده بود اگه همچی چیزی رو تو مدارس ما بسازن، مثلا به هر دانش آموزی مثلا سالی چه میدونم در حد 10,000 تومان میشه مثلا یا 20,000 تومان میشه، یه عدد واقعا کمی هزینه میکنن برای سلامت بچهشون. اینا یه راهکارهایی از بالاخره به شکل خودجوش میتونن والدین انجام بدن. یه چیزی رو که تأکید میکنن میگن موقعی که چاشت میکنن این بچه ها بخورن غذا میل کنن میان وعده تو کلاس درس نخورن، برن یه جایی که فضای آزاد هست، چون مجبور میشن ماسکاشون رو بردارن و بالاخره این کار بهتره توی فضای آزاد انجام بشه. اینو تأکید میکنن و بعد تأکید میکنن میگن به والدین که از بچه هاتون بخواین وقتی علامت دارن واقعا ریسک نکنن، جون بقیه رو به خطر نندازن و تو منزل بمانن، اون دوران ایزوله رو لطفا بمانن و ریسک نکنن بقیه رو، آلودگی بقیه رو، چون ممکنه که بقیه اون سیستم ایمنی مناسبی مثل این دانش آموز خاص نداشته باشه، خیلی واکنش بدتری به بیماری نشون بده. در هر حال ما تو زمستان در و پنجره رو میبندیم و این شرایط خوبی رو ایجاد نمیکنه، این بسته بودن در و پنجره ها. و خدمت مبارکتون عرض کنم که بحث واکسن رو هم که خب سیاست گذاری وزارت بهداشت این بوده که کودکان ما و نوجوانان ما میتونن بالای 12 سال، در دنیا هم از بسیاری کشورهای دنیا حتی بوستر و تقویت کننده میزنن الان، لذا باید واقعا اهتمام کنن، هر کسی هم علائم داشت رو رعایت کنن که به اصطلاح حداقل یه هفته ای پنج روزی آن چیزی که حالا تعریف شده وزارت بهداشت، معاونت محترم بهداشتی تعریف کرده، منزل بمونه و به زور به مدرسه نفرستن. علائم به اصطلاح اتفاقی که الان افتاده اینه که این سویه های جدید بیماری که در اروپا رایج شده، در حتی آسیا در بعضی کشورها مثل سنگاپور دیده شده که این ابتلاء قبلی به بیماری مخصوصا این سویه جدید اومیکرون خیلی ایمنی در برابر این سویه های زیر سویه های خیلی جدیدتر که داره میاد، که یه گروه پنجتایی هم هستن معروفترین اونها مثل XBB و نمیده، یعنی ابتلاء قبلی ولو شما ماه قبل بیمار شده باشی ممکنه دوباره این سویه جدید شما رو مبتلا کنه، چون فرار ایمنی خیلی سنگینی داره و نمیشه حتی روی ایمنی هیبرید اصطلاح ما میگیم ایمنی ترکیبی ناشی از ابتلا روش حساب کرد، حتما مسائل بهداشتی رعایت بشه و دوره ایزوله طی بشه و به پزشک مراجعه بشه که درمان بشن به موقع و به قضا و قدر واقعا سپرده نشه که خدایی نکرده مشکل پیش نیاد. من بازم در خدمتم.
متشکرم. فر یه سوال کوتاه، این که آیا غیر از کرونا و آنفولانزا آیا بیماری تنفسی حاد دیگری هم ممکنه بلقوه است؟
بله، خب الان در امریکا هم یه بررسی شده خیلی جامع. خب الان دیگه ما بالاخره آنفولانزای ای داریم، ما در امریکا یه بررسی خیلی جدی شده که خب چه بیماریزا فاکتورهای بیماریزای دیگری وجود داره، دیدن که خب ما الان سارس کووید 2 رو داریم، آنفولانزای ای رو داریم در محل تجمع تا افراد، تو دو تا یه مطالعه منتشر شد چند وقت پیش تو دو تا ایالت امریکا، اومدن نمونه گیری های متعددی انجام دادن از فضاهایی که مثل تجمعات هست، مثل مدارس و مثل دانشگاه ها و محلای تجمع مردم، مراکز خرید، و دیدن که به حساب ما پاتوژن های تنفسی دیگه داریم، مخصوصا تو سنین مدرسه برای کودک و نوجوانان، ما الان بحث آدنو ویروس ها رو داریم و ویروس های دیگه ای رو داریم، مثل آنفولانزای ای داریم، پارا اینفلونزا ویروس ها رو داریم و ویروس های تنفسی رو داریم، اونا هم هستن که خب اینو باید اگر علامت دار شد کودک دانش آموز و نوجوان دانش آموز، واقعا این تشخیص پزشک هست که تشخیص بده که کدوم یکی از این بیماری های عفونی تنفسی رو بچه مبتلا شده و بر مبنای اون یه دوره ایزوله و نحوه درمانی خاصی رو به اصطلاح در نظر بگیره. تمام این علائم بله همش کووید نیست، قطعا ما در فصل سرما آنفولانزا داریم و اتفاقا بعد از دو سال که